و جریان سیاسی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه درباره ایران در هفته گذشته. نوزده و سه دقیقه است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. می‌خوایم در خصوص ظرفیت‌های نیروهای مسلح برای مقابله با ویروس کرونا گفتگو بکنیم با سردار محمود شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح. سردار شکارچی، سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
سلام علیکم، عرض خسته نباشید و خدا قوت دارم خدمت معظم.
متشکرم، زنده باشید. بفرمایید که چه ظرفیت‌هایی در نیروهای مسلح وجود داره برای مقابله با ویروس کرونا؟
از حضور شما که ظرفیت‌های بسیار خوبی الحمدلله در نیروهای مسلح وجود داره، هم برای صیانت و محافظت از درون نیروهای مسلح، مراکز آموزشی، سربازخانه‌ها و محل استقرار نیروها و خانواده‌های محترمشون، و ظرفیت بسیار بالایی هم برای کمک به مجموعه کشور وجود داره. انشالله برای پیشگیری احتیاطاً اینا، این ظرفیت‌ها آماده شده و در صورتی که نیاز باشه آماده پاسخگویی هستن. تعداد بیمارستان ثابت، بیمارستان سیار،
بله،
تمام مراکز درمانی و بهداشتی نیروهای مسلح،
بله،
در واقع آمادگی دارن برای کمک به مجموعه دولت و مسئولین کشور تو این زمینه،
بله،
و هیچ جای نگرانی نیست در این رابطه. هم امکانات خوب و فراوانی وجود داره و هم تقریبا تمام امکاناتی که در اختیار نیروهای مسلح هست، از بسیج جامعه پزشکی که داوطلبانه حضور دارن توی میدان، تا تمام مجموعه‌های درمانی و پزشکی پای کار هستن،
بله،
و امکاناتی که میتواند دولت به کار بگیره در واقع این امکانات رو.
درست.
و مهمتر از این مسائل این که کمبود اقلامی هم که تو این زمینه توی کشور احساس میشد و یک جنب روانی ایجاد کرده بود، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 3 شیفت دارن تولید میکنن و اصلا خلایی وجود نخواهد داشت. انشاءالله به اندازه کافی امکانات داره تولید میشه به صورت شبانه روزی در 3 شیفت.
بسیار. و این امکانات کی قراره وارد بازار بشه؟ به دلیل اینکه
میشن از این بعد،
به دلیل اینکه
از این برام داره وارد میشن.
سردار شکارچی عزیز، الان در بسیاری از داروخانه های کشور، اینی که دارم میگم مستند میگم، هم گفته خیلی از هموطنان ماست و همین که من خودم یکی دو روز پیش مراجعه کردم، شاید بیش از 10 تا داروخونه رو گشتم برای اینکه هم ژل ضد عفونی کننده و هم ماسک و هم دستکش لاتکس تهیه بکنم، هیچ کدوم از اینها در هیچ یک از داروخونه ها موجود نیست.
بله، حالا این دو تا احتمال وجود داره. احتمال این که در واقع سوداگرانی وجود داشته باشن اینا رو سوء استفاده بکنن، اینو باید خب مراقبت بکنن اون مسئولینی که مرتبط هست باشون. ولی این که در واقع این امکانات همین الان داره تولید میشه در داخل کشور، هیچ جای شک و شبهه نیست.
این که حالا شما اشاره کردید در هر شرایطی ممکنه کسانی باشن که از وضعیت بازار بخوان سوء استفاده بکنن،
بله بله،
اما این میزان کمبود اقلام بهداشتی و مورد نیاز و ضروری، اونم در چنین شرایطی در داروخونه ها،
بله،
شاید نیازمند یک شرایط ویژه تری باشه. و اینکه بفرمایید الان ستاد کل
کشور ما الحمدلله اینقدر ملتهب نیست. واقعیت هم الان تعداد زیادی از کشورهای جهان، یعنی این موضوع یک موضوع جهانی است،
بله،
درگیر این قضیه هستن، به مراتب بعضشون وخیمتر از کشور ما. ولی به دلیل اینکه خب رسانه‌های بیگانه متاسفانه در استمرار دشمنی‌های گذشته‌شون هدفگیری کردن، همه متمرکز شدن روی ایران، این جو روانی رو ایجاد کرده. خود این جو روانی هم خب متاسفانه مشکل درست میکنه، حتی برای
همینطوره. این که به هر حال همیشه کسانی هستن که منتظر سوء استفاده از شرایط کشور ما هستند شکی درش نیست و اونها از کمترین فرصت استفاده میکنند برای اینکه بیشترین التهاب رو ایجاد بکنند. یک بخشش همین التهابی است که ایجاد شده و مردم هجوم آوردن برای اینکه تهیه بکنن، تامین بکنن و نگه دارن، و یک بخشش واقعا این کمبودی است که وجود داره. بفرمایید که سردار شکاشی الان نیروهای مسلح تعاملشون با وزارت بهداشت چگونه است؟
بسیار خوبه تو این زمینه، اصلا یک تعامل خیلی جدی و هماهنگ وجود داره و ما این رو نیروهای مسلح مردم پایه هستن، از بین مردم و از خود مردم هستن، متفاوت هست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با سایر کشورها.
بله.
عملا این درد رو درد خودشون میدونن، ضمن این که به هر حال باید از خودشون به نحو احسن مراقبت بکنن که دارن میکنن.
بله.
تمام امکانات ظرفیتشون رو هم به کار میگیرن که انشالله این مشکل هرچه سریعتر جمع بشه انشالله.
بسیار. و نیروهای مسلم اقلام بهداشتی لازم مثل ماسک و دستکش و برخواد ضد عفونی کنند و اینا رو داره تولید میکنند، درسته؟
هیچ مشکلی ندارن. بله الحمدلله مشکلی وجود نداره تو این زمینه.
بسیار خیلی متشکرم از شما سردار شکاشی عزیز.
زنده.
فکر میکنید چقدر طول بکشه که این التهاب از بازار برچیده بشه و تمام این اقلام بهداشتی آنقدر در اختیار مردم باشه که دیگه نگرانی نداشته باشن حتی اقل؟
حالا اینو باید از مسئولین مربوطه سوال کرد. ما موظف هستیم که ظرفیت خودمون رو به کار بگیریم، تولید بکنیم، کمک بکنیم به این وضعیت. به هر حال مسئولین مربوطه هستن که هم مراقبت بکنن سوداگران سوء استفاده نکنن، در جاهایی که باید توضیح بشود و مراقبت بکنن که در واقع به دست کسانی که باید برسه.
بسیار ممنونم از شما.
ما در خدمت تو هستیم.
درود بر شما. خدا قوت و خدا نگهدارت.
خدا قوتتون.
زنده باشید. متشکرم. ظرفیت های نیروهای مسلح برای مقابله با ویروس کرونا رو بررسی کردم در گفتگو با سردار محمود شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما هست برای اینکه اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی دارید با همکاران ما در روابط عمومی مطرح کنید. دو تا پل ارتباطی داریم، سامانه پیام کوتاه 301035 و همچنین تلفن گویای 2786-1035 که مربوط به شبکه رادیوی گفتگوست. همکاران ما در رادیو گفتگو هم آماده که دریافت نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکات و مطالب شما خواهند بود. ساعت 19:12 به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگوست. بریم سراغ بخش دیگری از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. اتهام سیاسی کاری به مجلس به دلیل رد بودجه 99 موضوعی است که در این بخش می‌خوایم بهش بپردازیم. منتقدان میگن که اگر بودجه مشکل داشته چرا مجلس بعد از انتخابات اینطور ورود کرده؟ این موضوعی که می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر حسینی سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر حسینی، واقعیت دلایل مخالفت چی بوده و اگر واقعا مجلس مخالف بود چرا این نکات رو به دولت منتقل نکرده که حالا بعد از انتخابات به این نتیجه برسه؟
در رابطه با بحث بودجه 99، اینکه حالا امروز واکنش مجلس یا اینکه فضایی رو که الان مد نظر خیلی از تحلیلگران هست که خدای نکرده مجلس از بابت رأیی که داده بس سیاسی کاری هست.
بله.
من 3-4 تا نکته رو به صورت خاص مطرح میکنم.
بله.
خب ما ابتدای سال، یا فکر کنم سال 99، مقام معظم رهبری یک توصیه‌ای رو فرمودن که یک اصلاح ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور اتفاق بیفته. خب ما هم منتظر بودیم که دولت یک پیشنهادی رو بیاره مجلس و مجلس اگر نیاز است اون رو تصویب بکنه. متاسفانه این فرایند رفت تا آبان ماه و آذر ماه، دیدیم که هیچ اتفاقی از توسط مثلا دولت صورت نگیره. و این موضوع که به عنوان یک مطالبه اصلی مجلس از دولت بود که یک اصلاح ساختاری صورت بگیره، و بارها هم دولت تو این زمینه مطرح کرده بود که ما قسمتی از اصلاحات رو، یعنی برای اون اصلاح ساختار قانون مادر داریم و بعضی هم در خود قانون بودجه میخوایم این کار رو انجام بدیم.
بله.
وقتی که قانون یا لایحه بودجه رو دولت در دو مرحله هم ارائه کرد به استناد قانون، یک بار بودجه شرکت‌های دولتی رو در 15 آبان ماه ارسال کرد به مجلس.
بله.
و لایحه اصلی رو هم در 15 آذر ماه ارسال کرد به مجلس.
بله.
در لایحه‌ای که ارسال شد، در روز اولی که رئیس ریاست محترم جمهوری مطرح کردن، بحث عدم وابستگی بودجه سال 99 به نفت بود و مباحثی که مد نظر خیلی از تحلیلگران اقتصادی و یک سند مالی که ما سال آینده بتوانیم با توجه به شرایط هم افزایش رفاه معیشت مردم رو داشته باشیم، هم غلبه کنیم بر مسائل اقتصادی کشور و بتونیم این مشکلات رو حداقل کمتر بکنیم.
آقای دکتر حسینی، آقای نوروزی از همکاران شما در کمیسیون برنامه بودجه هم الان روی خط ارتباطی ما هستند و صدای شما رو میشنوند.
بله، من یه دو سه نکته میگم خدمت ایشون هم هست. در رابطه با بحث اینه که وقتی که درآمدها مطرح شد، ما دیدیم بله عملا عدد درآمد نفتیمون نسبت به سنوات گذشته کاهش پیدا کرده. محل جبرانش رو 3 تا آیتم مطرح کردن. یکی این که درآمدهای مالیاتی از یک افزایش نسبتاً بالایی برخوردار بود. بحث فروش اموال و دارایی‌های مازاد مطرح شد. بحث استفاده از اوراق مشارکت بیشتر نسبت به برنامه بود. اینها ایرادهایی بود که همون روز اول هم به لایحه وارد شد.
بله.
و بعدش هم در کمیسیون‌های تخصصی موضوع مد نظر قرار گرفت. در کمیسیون تلفیق مبنی بر این مصوب شد با یک رأی بسیار اندک و در نهایت کمیسیون وارد لایحه شد، مبنی بر این که بتونه اینها رو اصلاح بکنه، بتونه یه حرکت‌های بهتری برای شفافیت و رفع مشکلات برداره.
بله.
و بعد از این که حالا بر اساس برنامه ریزی هم که انجام شده بود، مصوبه کمیسیون تلفیق در روزهای آخری که مجلس به نوعی تعطیل کرد برای بحث انتخابات، اومد برای نمایندگان که بتونن پیشنهاداتی رو بدن. همونجا هم الان چیزی بوده، شاید 7000 یا 8000 میگن پیشنهاد توسط نمایندگان برای لایحه داده شده.
بله.
ولی روزی که مطرح شد در صحنه علنی مجلس، الان فقط تفاوتش نسبت به گذشته که دیروز هم با صحبت‌های دکتر لاریجانی در اندازه اصلاح شد، این بود که بالاخره 5 نفر مخالف صحبت کردن، 5 نفر موافق صحبت کردن.
بله.
سخنگوی کمیسیون مطرح کرد کلیات رو و بعد دولت صحبت کرد. در نهایت به نوعی جمع نمایندگان به کلیات لایحه 99 یا مصوبه کمیسیون تلفیق رأی ندادن.
بله.
قبلا بر اساس آیین‌نامه داخلی برمیگشت به کمیسیون تلفیق و کمیسیون تلفیق دوباره اصلاحات رو انجام میداد، برمیگردون به صحنه علنی. در اصلاحیه‌ای که در سال گذشته در آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفته،
بله،
اینجا میگه برگرده به دولت، صرف 2 هفته دولت اصلاح کنه و برگرده. البته اونجا یک حالا استدلال یا استنباط قانونی هم وجود داره که میگه اگر کمیسیون تلفیق رد کرد،
بله،
و اومد در صحنه هم رد شد، برگرده به دولت، که دیروز بازم مقرر شد با رأی استمزاجی که نمایندگان دادن، دیروز کمیسیون تلفیق تشکیل شده. انشالله ما یک شنبه وارد دستور به اصطلاح باز هم خود بودجه خواهیم شد انشالله.
بسیار. آقای حسن نوروزی نماینده محترم مجلس که مخالف لایحه بودجه هم بودن روی خط ارتباطی ما هستن. آقای نوروزی سلام به شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و جناب آقای حسینی عزیز و همه شنوندگان از سلام و ادب و شب بخیر دارم. بله، ما با این
آقای نوروزی عزیز، من میتونم خواهش بکنم یه مقدار بلندتر صحبت بکنید که ما صدای شما رو واضح داشته باشیم. اگر گوشی شما روی اسپیکر هم هست لطفاً به حالت عادی برگردونید.
درست شد الان؟
بسیار متشکرم.
بله، ما هم عرض سلام و ادب و شب بخیر داریم. همونطوری که مستحضر هستید، این لایه بودجه در شرایطی بسته میشه که ما شرایط جنگی داریم.
بله.
و قطعا باید این بودجه رو از حالت عادی بیرون می آوردیم.
بله.
متاسفانه این بودجه همون بودجه‌ای که در سالهای قبل، یعنی مثلا سال تقریبا مثلا 90-91-92 هیچ فرقی نداره. یعنی مثلا همون اول ما می‌خوایم بگیم اگر بناس این بودجه بودجه جدای از نفت باشه و نفت سرمایه گذاری به در صندوق توسعه ملی، خب این کجا دیده شده؟ پس چرا اون 4.5 میلیارد دلاری که در اختیار وزارت نفته همچنان باقی بمانه؟ و هیچ وقت هم وزارت نفت به ما به مجلس گزارش نداد که این 4.5 میلیارد دلار رو این رو کجا هزینه کرد و چه کرد؟ مگر این مملکت در اختیار وزارت نفت؟
آقای نوروزی سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله.
حال شما خوبه؟ 4.5% ها 4.5 میلیارد دلار نیست.
خیلی خوب، 4.5% بودجه نفتی.
اگر 100 میلیارد دلار فروش نفتمون باشه میشه 4.5، ولی الان با این عددی که داریم عدد بسیار پایینه، حتی زیر 8 میلیارد دلار هم زیر 5 خب. زیر 5 خورده ای.
خب 5 میلیارد دلار آیا گزارش تا به حال شده که این کجا هزینه شده؟
بله بله، این توی صورت‌های مالی شرکت
طب... نفت کاملا صورت نه ببینید نه صورت مالی وزارت نفت به جای خود، اما کجا در کمیسیون مثلا نفت ما یا در مجلس خونده شده که چیکار کردن؟ مثلا تفریق بودجه که دیوان محاسبات میخونه کجا داره ما خوندن؟ این یک نکته. نکته بعد این است که ما باید این بودجه رو در واقع اصلاح میکردیم برای واقعی، نه مثل قبل همون مثلا فرض بفرمایید درصدهایی که مثلا نسبت به هر دستگاهی بوده، چه در منابع چه در مصارف. ما ببینید یک مقدار ارقام رو ما جابجا بکنیم، بنابراین این جابجا کردن ارقام درست نیست. دست اندازی به صندوق توسعه ملی چندین جا آمده که از صندوق توسعه ملی هزینه بشود، و حالا که این صندوق توسعه برای آیندگان بوده نه برای که تو بودجه رسما ما اعلام کنیم و عرض کنم حضور انور شما از صندوق توسعه ملی ما استفاده بکنیم.
آقای نوروزی من یه نکته رو عرض بکنم. شما اشاره کردید به اینکه وزارت نفت بابت اون 4.5 میلیارد دلار یا 14.5% که آقای حسینی گفتن گزارش به مجلس نداده، آیا نه. مجلس اصلا گزارش باید بخواد از وزارت نفت یا وزارت نفت باید داوطلبانه خودش بیاد گزارش
بده؟ ما وقتی که بودجه رو به اونها میدهیم اونها باید گزارش بدهن، مگر
بدون اینکه مجلس مطالبه بکنه؟
مگر ما از دیوان محاسبات مطالبه داریم که میان ارائه میدن؟
دیوان محاسبات یکی از مجموعه های زیر مجموعه خود مجلس شورای اسلامی است.
خب به هر حال
اما وزارت نفت زیر مجموعه دولته، تا زمانی که مجلس گزارش نخواد.
نه ببین این پول رو نه ما همه میخوایم، این پول رو از عالم غیب که نمیارن، این پولیه که ما در بودجه اجازه میدیم وزارت نفت برداره. وزارت نفت باید بیاد اعلام کنه چه کار کرده چه کار نکرده.
بله.
در واقع این ما یکی از گله های شدید ماست و که اصلا چرا نمیان اعلام بکنن. یک نکته، خیلی از موارد در مورد منابع مثل مالیات بر مثلا درآمد پزشکان وکلا اینا کم توجهی شده، مثلا یا جاهایی که مالیات زیاده اونها هم توجهی نکردن، یا در بحث فروش اموال مازاد. حالا تو این وضعیتی که دولت سالای آخرش داره میره، بحث فروش اموال مازاد، خب ما دیدیم در سال گذشته اون فروش اون دشت مقان، فروش فروشگاه رفاه چقدر مثلا ظلم شد به بیت المال. در واقع ما یا مثلا پالایشگاه کرمانشاه آیا دولت پاسخ داد؟ واقعا این همه نماینده ها تری و تفه حوز گذاشتن اعتراض کردن، آیا دولت یک ذره آمد پاسخ بدید ما اشتباه کردیم و این به اصطلاح مزایده رو ابطال بکنه؟ با اینکه مثلا در پالایشگاه کرمانشاه ما میبینیم که نماینده کرمانشاه و نمایندگان کرمانشاه که آقای دکتر مسیح خودش نایب رئیس مجلسه اینا معترض بودن، یا در واگذاری دشت مغان نمانده های اردبیل و نمانده های اون سوی به اصطلاح ایران چقدر معترض بودن، یه بار آمدن گفتن، یا در رابطه واگذاری فروشگاه رفاه که واقعا به ثمن بخش واگذار کردن. حالا چرا باز دونات بحث واگذاری مطرح می شود؟ یا این بحث حساب اوراق، تا چه اوراق؟ یعنی در واقع یه جا باید ببریم دیگه، این مثلا اوراق و بعد اینا درصدی باز بفروشند و باز زمتو اوراق بر اوراق اوراق بر اوراق تا چی؟
خب آیه نوروزی نکات بسیار خوبی رو مطرح کردید. اگر موافق باشید پاسخ آیه دکتر حسینی رو هم بشنویم.
یه نکته دیگه عرض بکنم. در رابطه با ایثارگرا، اصلا این بودجه سر دعوا داره با ایثارگرا. پارسال هم همین بود، یعنی بودجه نویسان مملکت متاسفانه ما می‌بینیم که در واقع میان مثلا برای کمیته امداد برای بهزیستی که حقشون هم هست
بله.
تسهیلات در نظر میگیرن در اختیارشون میذارن، ولی برای ایثارگرانش توجهی ندارن.
بله.
ایثارگران بودن که با جان خودشون مملکت رو نگهداری کردن، نظام رو نگهداری کردن، فرزندان جانبازان ما توفا اینا از ما توقع دارن.
بله.
ایثارگران رزمندگان از ما توقع دارن. خب چرا اون درصد مثلا تسهیلات رو نصف نمی کنند؟ نصف یا کمیته امداد بهزیستی، نصف هم برای این قشر رزمنده. بنابراین ما احساس کردیم که این بودجه‌ایه که در حقیقت مثل بودجه سنوات قبله، فقط یه مقداری همون کپی شده، ارقام جابجا شده. حتی من یه روز آمدم داخل جلسه که آقای دکتر مهبادی عرض بکنم آقا چند مورد بود که آقای ایثارگران ما نگران من رو فرستادن، ایشون قهر کرد. بابا اینا همه ضد ایثارگران هستن، اصلا اینا هر چی خودشون میخوان تصدیق میکنن. جلسه رو تری گوشه نشسته بود و حالت ناراحت و اینها، و این درست نیست که ما در واقع به ایثارگران توجه نکنیم. سال گذشته همین بود، سال قبل هم همین بود، امسال هم همینه. لذا خب ما اعتراضات داریم.
متشکرم. 30,000 35 سامانه پایین کوتاه ماست. شما شنونده عزیز بدون خطخوردگی اگه نکته ای دارید و مطلبی به ذهنتون میرسه حتما برای ما پیامک بکنید، مطرح میکنیم پاسخش از زبان مهمانان برنامه خواهیم شنید. آقای دکتر حسینی شما نکته ای دارید؟ آقای نوروزی اشاره کردند به مواردی که
صحبت های نوروزی هم درسته، ولی ما به عنوان کارشناس ایرادهامون خیلی عمیق‌تر و به نوعی شرایط خاص خودش رو داره. ببینید ما یک جایی باید حتما این رو لحاظ بکنیم که ما نزدیک به 376,000 میلیارد تومان میزان هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری کشور ما.
بله.
یعنی همون حقوق و مزایا و کارکنان ما.
بله.
حالا خوبه یا بده من اصلا وارش نمیخوام بشم. پس من به عنوان یک کارشناس باید این طرف منابع ببینم.
بله.
خب پس باید این منابع رو وقتی نفت ندارم پس از یه جای دیگه باید تأمین بکنم.
بله.
این که امروز میگیم دارایی ما بحثمونه که اگر دولت 50,000 میلیارد برای فروش مازاد داراییاش پیش بینی کرده، این از دیدگاه من کسری داره. چرا؟ چون عمل کرده امسال 300 میلیارد تومنه.
بله.
پس سال آینده نهایت رو 20,000 میلیارد بره، خیلی هنر کرده. پس اینجا من 30,000 میلیارد کسری دارم. تو بحث اوراق من میزان حد اکثری که به دولت اجازه دادم نزدیک به 45 تا 50,000 میلیارد، دولت 80,000 میلیارد اوراق پیش بینی کرده.
بله.
پس اینجا هم من یک مغایرتی رو دارم.
بله.
تو بحث درآمدهای مالیاتی ما در رابطه با بحث مالیاتی یا فرار مالیاتی، ظرفیت ها و شرایطی که امروز تو کشور داریم با توجه به رکودی که حاصل هست، عدد ما جمعش میرسه به 145,000 میلیارد. دولت 195,000 میلیارد دیده. جالبه که در کمیسیون تلفیق این عدد بزرگتر شده، یعنی رسته به 220,000 میلیارد. ببینید اینها ایرادای اصلی لایحه هست. وگرنه در رابطه با 14.5% که دوستان میگن حکم داریم، وزارت نفت دقیقاً گزارشش رو میده به کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه بودجه، هیچ مشکلی تو این زمینه ما نداریم.
بله.
در رابطه با بحث ایثارگران بله ما خیلی از
اینها رو آیا دکتر حسینی آیا واقعاً آیا وزارت نفت اعلام کرده کجا؟
بله بله اینا روشنه چون الان
کجا هست؟ کجا
خود وزارت نفت هم کسری داره.
نه
این هزینه استخراج با این عدد جور در نمیاد.
کجا
اینا ما در تبصره 1 و در تبصره 14 دو تا حکم جدا داریم که دقیقاً حکما در تبصره هست. دیوان محاسبات هم بر اساس قانون و احکام تبصره ها مکلفه گزارش رو از تمام دستگاه اجرایی بگیره و به ما ارائه بکنه. یعنی اگر ما انشالله که روز یک شنبه خدمت همه دوستان باشیم، اولین دستور جلسه‌مون بحث گزارش تحقیق بودجه سال 97 در همونجا اگر حالا دوستانم ذهنشان باشه، ما از آقای عادل‌آذر هم خواهیم خواست که رئیس کل دیوان محاسبات که راجع به هزینه های همون 14.5% یا هزینه های شرکت ملی نفت دقیقا توضیح بدن که این عدد چقدر بوده، بابت چه موضوعاتی هزینه شده.
بله.
یعنی یکی از حکمای تبصره یک قانون بودجه دقیقاً منتج بر همین عدد.
آقای دکتر من یک سوال دارم و اون اینه که شما این بنزینی که لیتری 1000 تومان شد لیتری 3000 تومان،
اون دوباره یه بحث دیگه است.
نه، آیا مشخص شده که این چقدر میشه و کجا داره هزینه میشه؟
این عدد برای این 3 ماهه هنوز برای ما مشخص نیست، ولی برای سال 99 31000 میلیارد تومان میزان تفاوت قیمتیه که ما از 1000 به 1500 و از 1000 به 3000 رسیدیم.
یعنی بس. چقدر بوده شده چقدر؟
ببینید، ما قیمت بنزینمون 1000 بود دیگه.
خب
ما که بنزینمون در قبل از هدفمندی 100 تومن بوده.
نه، الان 1000 تومن.
1000 تومن سهمیه هایی که میدیم، درسته؟ و از 1000 تومن تا 3000 تومن آزادی که میپوشیم، میزان برآوردی که دولت برای سال 99 کرده 31000 میلیارد تومنه. در جدول تبصره 14 این رو به صورت کامل هم آورده، قرار هم بده به طرح معیشت که الان در کمیته تلفیق این عدد بردن در سرجم یارانه نقدی و میخوان به صورت یارانه نقدی پرداخت بکنن.
آی دکتر، شما میدونید که سال گذشته ما دکتر از بابایی مفصل بحث کرد، تو برای شما توسعه هم بحث شد. دولت هیچ وقت نه درآمد عرض کنم حضورم و شما 1000 لیتر 1000 تومن مشخص کرده، نه 3000 تومن رو. در حقیقت عرض کنم آقای روحانی فرمودن تمام آنچه دریافت می شود به مردم پرداخت می شود. آیا واقعا پرداخت شد؟ یعنی واقعا
اینو باید دیوان محاسبات گزارشش رو به ما بدید.
همین دولت مشخص نکرده واقعا بین و بین الله اون درآمد اصلی چقدر بوده و الان چقدره و واقعا چگونه میخواد تقسیم کنه. مثلا نفری 150 هزار تومان بده، نفری 100 هزار تومان میخواد بده، نفری چقدر میخواد بده؟ ببین بنزین شده 1000 تومان 45 تومان، بنزین 3000 تومان، نفری 75 هزار تومان میخواد بده. اون درست نیست.
ببینید، من درست
شما که
ما ایراد، من هم که همراه شما هم از لحاظ این که ایراد داره میخوام بگم در کجا دیده شده، عدد چقدره، آیا این عدد دقیقه، من ازش حرف دارم، آیا این عدد کامل به مردم پرداخت میشه؟ اینو باید صبر کنن، دیوان محاسبات دیوان بازو نظارتی مجلس بره برای ما گزارش بیاره.
آی دکتر، یه نکته دیگه، ما چی میشد؟ ما وقتی داریم بودجه میبندیم باید کل اموال مملکت رو در یک سال باش فکر کنیم. بین نام بین الله درآمد ارزه چقدر است؟ و این کجا داره هزینه میشه؟ آیا فکری کردن؟ ما یکی کلی
عدم شفافیت در لایحه های بودجه فراوانه که ما هم بهش اعتقاد داریم.
همین.
خب آیا
بالاخره ببینیم ما
مثل شما دفاع نمی کنیم، ولی بحث من اینه که تو این شرایط هم جناب آقای نوروزی، من و شما این که بیایم ردش کنیم و اول سال تو کشور بدون بودجه باشه شرایط درستی نیست.
ما رد نکنیم.
آقای نوروزی عزیز، نکات خیلی مهمیه و به نظر میرسه اصلا در خصوص لایحه بودجه باید مفصل در یک برنامه جدا صحبت کرد. اما شنونده‌های ما الان یکی دو تا سوال پرسیدن، من سوالا رو مطرح میکنم چون زمانمون هم محدوده. خواهش همینه که خیلی سریع پاسخ بدید. یه شنونده‌ای بر ما پیمک زدن، گفتن اگه بودجه کسری داره چرا با دولت از ابتدا بحث نشده و گذاشتین شب عید این موضوع مطرح شده؟
ما من این رو بگم، مصاحبه های شخصی یا حتی صحبت هایی رو که با همون رادیو گفتگو رادیو اقتصاد کردیم، عددی رو که من اعلام کردم از روز اولم پاش بایستادم، الان هم میگم 170 هزار میلیارد تومان کسری منابع لایحه 99.
بله،
از روز اولم گفتیم، حتی خود آقای نوبخت تا 112 هزار میلیارد تومان رو خودش قبول کرده که کسری داره.
بله،
یعنی این صحبت ها امروز با چون یه فاصله افتاد دست انتخابات شد.
خب منابع تامین این کسری بودجه هم مشخص شده در لایحه بودجه 99؟
نه، هنوز دولت اصرار داره با همون عدد و ارقام خودش،
یعنی با همون کسری بودجه میخواد این لایحه بودجه رو. خب یه سوال دیگه هم آقای نوروزی،
آقای دکتر، و این چیزی که ما مدرن بی بودجه رای ندیم تا دولت بیاد بنشینه عاقلانه فکر کنه، این همه کارمند برنامه بودجه، این همه کارمند وزارت اقتصاد، این همه کارمند و مشاوران و مستشاران مجلس، خب چرا ما فکر نکنیم؟ چرا ما پول رو داریم تو مملکت در این شرایط جنگی به آتش میکشیم؟ ما اعلام میکنیم 170 هزار میلیارد کمبود منابع داریم، از اون ور همین مقدار داریم این شهرداری دارن آتش میکشن، هیچ حساب کتاب هیچ جا نمیشه. این ابزار مفت داریم میدیم به شهرداری دارن آتش میکشن.
خب آقای نوروزی، این سوال هم جواب بدیم. 0915 4 رقم آخر 3028 گفتن تکلیف نرخ ارز و قیمت نفت در بودجه 99 چی میشه با شرایط تحریم؟
الان آقای نوروزی من یه جمله بگم بعد خدمت شما هست. نفتی رو که الان بستیم 1,000,000 بشکه در روز 50 دلار، خب
بله.
نرخش هم نرخ نیماس 11,000 تومان. البته سه تا عدد داریم، یه مبلغی رو 4,200 تومانی داریم، یه مبلغی رو هم 11,000 تومانی، که حالا این دوتا رو جمع بندی بشه عددی که 48,000 میلیارد تومان در بودجه دیده شد.